آب دهانش را قورت می دهد و دوباره بستش را بر سر می گذارد و راه می افتد. می بینید که این قطعه به خودی خود یک داستان کوتاه است و بسیار زیبا، هرچند که فقط به توصیف ظاهری آدم ها پرداخته و این هاست که داستان را به صورت گزارش درآورده است.
از مشخصات داستان‌های کوتاهان است که حول یک شخصیت خاص دور می‌زند. یعنی نویسنده شخصیتی را از بین آدم‌های اجتماع برمی‌گزیند و به تعقیب او می‌پردازد. به کجا می‌رود، با که حرف می‌زند، چه می‌کند و غیره. اما در رمان و داستان بلند نویسنده هرچه بیشتر به ایجاد شخصیت با تمام خصوصیات بپردازد موفق‌تر است، زیرا او در پی تصویر اجتماع است و اجتماع به یک یا دو نفر محدود نمی شود. از طرفی دیگر او می تواند یک شخصیت را در نیمه راه رها کند و به سراغ دیگری برود و پس از مدتی او را نیز واگذارد و به سراغ اولی بیاید و بدین صورت مجموعه‌ای بیافریند که یک نفر همه کاری آن نیست، درست مثل اجتماع. اما فراست این دو را با هم آمیخته است به نفع داستان کوتاه، یعنی شخصیت‌های داستان او اشخاص یک داستان کوتاهند. نویسنده در تمام طول داستان یک دم ناصر را تنها نمی‌گذارد، همیشه با اوست، در کنار او منتظر می‌ماند تا دوستانش به او برسند، او را به راه می‌اندازد تا با هم به تهران بیایند، او را در شهر می‌گرداند تا بتواند وضع آن را در داستان بیاورد و خلاصه قهرمان یک لحظه آرام و قرار ندارد. این خصوصیات داستان کوتاه فرصت‌های بسیاری را از نویسنده گرفته است. او به تهران می‌آید و به نزد مادرش در مناطق جنگ زده نشین می‌رود، اما کلمه‌ای از مشکلات آنها نمی‌گوید، در حالی که به هر صورت خانواده ناصر نیز از قهرمانان رمانند و مسائلشان مسائل رمان، اما انگار نه انگار که به یک شهر غریبه آمدند و مشکلاتی دارند که به ناچار پیش آمده است. جزئی نگری و ریزبینی نقایص دیگری از داستان را آشکار می کند و آن اغلاط انشائی کتاب است. امروز داستان نویسی ما از دو اشکال بزرگ دستوری لبریز است، یکی ولخرجی در استفاده از نقطه و ویرگول و علائم دستوری و دیگر آوردن فعل‌های ترکیبی نادرست. مثلا استفاده از ویرگول بین کلمه سبک سنگین کردن. دیگر هم که گفتیم فعل‌های ترکیبی نادرست است. مثلا در این جمله پدر سر سنگینش را از زمین می کند. مصدر سر از زمین کندن وجود دارد، یعنی چه؟ خواننده چه معنایی از این فعل و مصدر در می‌یابد جز این که سر پدر به زمین چسبیده بوده و آن را از زمین کنده است؟ اما منظور نویسنده این است که پدر سر از زمین برداشت. و یا در این جمله روشنایی سپید رنگ به همه فضا دویده است اما شرق آسمان را روشن‌تر دارد. روشن‌تر داشتن یعنی چه؟ ما در فارسی روشن کردن و روشن‌تر کردن داریم که فعل متعدی است، اما روشن‌تر داشتن نداریم، که البته این اشکالات ناشی از تأثیر سوء چند رمان معاصر است و در اصل ناشی از بی اطلاعی نویسندگان از دستور زبان و نیز به دلیل‌های مشابه است که ترکیب عامیانه قش و ریسه رفتن را به معنی خوشحالی قلبی می‌آورد، در حالی که در اصل به معنی گریه و زاری بسیار است. باری به مصداق ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی، باز می‌گوییم که نخل‌های بی‌سر به دو ضرورت بزرگ ادبی جامعه توجه کرده و موفق شده است، یعنی آفریدن رمانی با معیارهای اسلامی و بدون استفاده نامشروع از جذابیت‌های حرام و ایجاد جذبه‌های الهی و دیگر پرداختن به مسئله جنگ. نخل‌های بی‌سر خواننده را به قلب حقایق جبهه می‌برد. شهادت‌ها و حماسه‌ها را دوباره می‌آفریند و زنده‌تر می‌کند و اینها همه اجری عظیم برای نویسنده در پی دارد که جزیل باد.
وقت یاری شد، وقت یاری شد، ای سرافرازان هم نوام گردید با هم آوازان. برگشا اینک، برگشا اینک تیغ خیبر گیر، ره و اردوی خصم کام فرگیر. لرز بر جانه دشمن اندازی،
از بیان در کشت
عهد و پیمان کن، عزم جولان تا مرز جولان کن، عزم جولان تا مرز جولان کن. لرز بر جان دشمن اندازی، قدس و سینا در جنگ صهیون است، خطه لبنان غرق در خون است، سر به سر بیران سور و سیدا شد، در حریم حق فتنه برپا شد، در حریم حق فتنه برپا شد. ای مسلمانان، ای مسلمانان، قد برافرازید لرز بر جان دشمن اندازی، لرز بر جان دشمن اندازی.
سرزمین فراخ ایران باستان از سوی خاور با کشور پهناور چین مرز مشترک داشت و روزگاران درازی ایرانیان و چینیان از باختر تا خاور آسیا را زیر نفوذ و تسلط خود گرفته بودند. در طی آن دوران اقوام ساکن ایران و چین با یکدیگر در ارتباط و داد و ستد بودند و بدیهی است که اثرات بسیاری از این روابط در فرهنگ و تمدن هر دو کشور باقی مانده است. در این باره تحقیقات بسیاری شده است که از جمله آنها تحقیقی است که یکی از پارسیان هند به نام جهانگیر کویاجی انجام داده و به نام آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان در ایران منتشر شده است. تحقیقات کویاجی با تحسین بسیاری از ایران شناسان و چین شناسان روبرو شد. کویاجی در ابتدای کتاب خود یادآور می‌شود که وی به مطالعه درباره انتقال و مبادله آیین‌های دینی و افسانه‌های پهلوانی میان دو کشور چین و ایران که تاریخ هر دو سرشار از آثار شعری و دینی است پرداخته است. بازگفت فهرست کتاب او آشنایی مجملی از آن به دست می‌دهد. کتاب 10 گفتار دارد به این شهر، افسانه‌های چند از شاهنامه و برابر چینی آنها، بهرام یشت و اساطیر کهن چین، ستاره شناسی و احکام نجوم در بهرام یشت، شاهنامه و فنگ شنینی که از کتب حماسی چین است، آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان، اهمیت سروش در تاریخ تصوف، خاندان گودرز یا بخشی از تاریخ پارت در شاهنامه، رستم در افسانه و تاریخ، اژدهاک یا ضحاک در افسانه و تاریخ و سنگ نگاری طاق بستان. باری از گفتار یکم این کتاب، یعنی افسانه هایی چند از شاهنامه و برابر چینی آنها، بخشی را برگزیده ایم و امیدواریم که در آینده فرصت یار باشد تا برگزیده های دیگری از آن را بیاوریم. داستان رستم و سهراب را خوانندگان شاهنامه به خوبی می‌شناسند. در حماسه چین نیز این داستان به صورت جنگ میان لی جینگ و پسرش لینو جا به همین اندازه مشهور است. سنجش این دو داستان نشان می‌دهد که تنها یک همانندی ساده در میان آنها نیست، بلکه افسانه این که در گذشته رنگ مذهبی داشته در شاهنامه به یک داستان معمولی غنایی و حماسی تبدیل شده است. در شاهنامه سهراب پسر رستم است و از مادری به نام تهمینه به دنیا می آید، اما در افسانه چینی از همون آغاز به نشانه های مذهبی و آسمانی برمی خوریم و می بینیم که نوجا فرزند آسمانی حکیمی به نام مروارید هوشیار است. در هر دو داستان کودک نوخاسته به صورت پهلوانی نیرومند در می آید. تن و توش سهراب در یک ماهگی همچون کودکی یک ساله است و در 10 سالگی کسی تاب درآویختن با او ندارد. نوجا نیز در 7 سالگی قدی به بلندی بیش از 1.80 متر دارد و پهلوانی شایسته است. موضوع بازوبند پهلوان جوان نیز در هر دو داستان شایان دقت است. در شاهنامه رستم گوهری را که زیور بازویش است به همسر خیش می سپارد تا به بازوی فرزند آیندهش ببندد، اما نوجا با بازوبند معجزاسایی که افق آسمان و زمین نام دارد پا به جهان می گذارد و به منزله رزمفزاری سحرآمیز است که نوجا بارها آن را در نبردهای گوناگون بر ضد دشمنان شکست ناپذیرش با موفقیت به کار می بندد. این یک دگرگونی بزرگ است که در شاهنامه بازوبند سهراب به هیچ کاری جز یک شناسایی دیرهنگام و اندوه بار به وسیله پدر نمی آید. اما باید توجه داشت که فردوسی داستان خود را برای قومی می پرداخت که از ادراکی طبیعی برخوردار بودند و اعتقاد چندانی به رویدادهای اعجازآمیز نداشت. اصولاً موضوع جنگ در میان پدر و پسر در اساطیر ایرانی و چینی مشترک است و همانندی دقیق این روایت‌ها از آنجاست که رستم از سوی کیکاووس به میدان می‌رود، همچنان که پهلوان قرینه چینی او لی جینگ نیز از جانب جو شاهنشاه چین به رزمگاه می شتابد. لی جینگ مانند رستم در نخستین نبرد با پسر خود شکست می خورد و از کارزار می گریزد. در هر دو روایت پدر به نیروهای آسمانی پناه می برد. در شاهنامه رستم به نیایش یزدان می ایستد و نیروی بیشتری را خواستار می شود، اما در روایت چینی لی جینگ بر اثر دخالت یک پیشوای مذهبی که شمشیری جادویی با خود دارد رهایی می‌یابد.
لی جینگ پس از درگیری نهایی با پسرش به اوج شهرت و قدرت می‌رسد و سپاه سالار 26 تن از فرمانروایان آسمان و سردار بزرگ آسمان‌ها می‌شود. بنابراین او برخلاف رستم نه یک پهلوان ساده زمینی بلکه نیمه خدا به شمار می‌رود. در شاهنامه رستم با گرزی گران به رزم هماوردان می رود، در حالی که لی جینگ در معابد بودایی به صورت پهلوانی اساطیری که پیکری ساختمان یک پرستشگاه را در دست دارد به نمایش در آمده است. مطالعه برخی از بیت‌های داستان رستم و سهراب این گمان را پیش می آورد که فردوسی به طور مبهمی نسبت به همانندها و سرچشمه‌های داستانی که روایت می‌کرده آگاه بوده است. وقتی سهراب برای شناختن رستم از هجیر پرسش می‌کند، هجیر با اشاره به رستم او را یک پهلوان چینی می‌خواند. بدو گفت که از چین یکی نیکخواه به نوی بیامد به نزدیک شاه. گمانم که آن چینیم پهلو است که هر گونه ساز و سلاحش نو است. و اصولاً این نکته قابل تأمل است که فردوسی در بسیاری از افسانه ها که همانند چینی دارد در 1 یا 2 بیت اشاره ای به چین می کند. موسیقی
اساطیر چین یک افسانه بسیار همانند درباره هاوگی آمده است. هاوگی نخستین پسر یک خانواده است که هنگام تولد پیکری همچون بره دارد که شاید اشاره به موی سفید کرک مانند تن او باشد. پدر هاوگی از این رویداد سخت ناخشنود می شود و کودک نوزاد را بر سر راه می گذارد که تلف شود، اما گوسفندان و گاوان کودک را با خود می برند و از او نگهداری می کنند. چندی بعد هیزم شکنان در جنگلی به کودک بر می خورند که بر قطعه یخ جای دارد و پرندهی با بالهای خود حفظ و حمایت او را بر عهده گرفته است. درباره تولد یکی از شخصیت‌های تاریخی و مشهور چین افسانه‌ای پرداخته شده است که ترکیبی از افسانه‌های شگفت تولد زال و رستم به شمار می‌رود. گفتیم که رستم به دنبال یک عمل سزارین پا به جهان می‌گذارد. در افسانه چینی آمده است که لاو دزو 72 سال در زهدان مادر خود ماند و سرانجام هنگامی متولد شد که موهایش سفید شده بود. در واقع نام لاو دزو به معنی کودک پیر است و می دانید که زال هم همین معنا را دارد.
در اینجا وقت برنامه امشب ما به پایان میرسد. ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک که شما عزیزان، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و یاورتان باد.
عیده به کوی عشق گذاری نمی کنی، ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری کاری نمی کنی، اسباب جمع داری کاری مشکین از آن نشد دم خلقت، مشکین از آن نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی، ترسم از این چمن نبری آستی گل، که از گلبنش تأمل خاری نمی کنی. ترسم از این چمن نبری آستین گل، که از گلبنش تحمل خاری نمی کنی. مشکین از آن نشد، مشکین از آن نشد، دم خلقت که چون سبا مشکین از آن نشد، مشکین از آن نشد، دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی، بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند.